هم از جنبه های دیگر، یعنی حسن سیاست و عدالت نسبی، نه عدالت میخوام بگم، یا بگیم ظلم نسبی، از جنبه عدالت نسبی و ظلم نسبی و از نظر حسن اداره و از نظر به اصطلاح مفید بودن به حال مردم در طبقه خلفا و سلاطین از بهتر خلفا و سلاطین. مردی بود بسیار بسیار روشن فکر. این تمدن عظیم اسلامی که امروز مورد افتخار ما هست به دست همین هارون مأمون به وجود آمد، یعنی سعی نظر فوق العاده ای داشتن یا روشن فکری فوق العاده ای داشتن که بسیاری از کارهایی که اینا کرده امروز سبب افتخار همه دنیای اسلام است. مسئله الملک و عظیم به خاطر ملک و سلطنت بر ضد عقیده خودشان قیام کرد و به همون امامی که اعتقاد داشت همون امام را آخرش مسلوم کرد یه مطلب است، ولی سایره که قسمت دیگه چیز دیگه است. به هر حال اگر واقعا مطلب این باشه که اصلا این مسئله ولایت عهد افتخار فضل ابن سعد بوده و فضل ابن سعد هم همینجوری که قرائن ما اینجور بشون میده، روایات ما این مطلب تأیید میکنه که حضرت رضا از فضل ابن سعد بیشتر تنفر داشت تا مأمون. اونجایی که اختلاف میان فضل ابن سعد و مأمون پیش میامد، حضرت طرف مأمونی میگیره. نوشتن در همین روایات ما هست که فضل ابن سعد و یک نفر دیگه به نام ملکه هشام ابن ابراهیم جلتری آمدن پیش حضرت رضا و گفتن که خلافت از مال شماست، حق شماست، اینا همه شما قاسبن، شما موافقت کنید ما مأمون و قتل میرسنیم و بعد شما رسما خلیفه باشید. حضرت به شدت او را طرد کرد از اونجا، به شدت این دو نفر را طرد کرد که اینا بعد فهمیدن اشتباه کردن از این حرف خودشون. فورا رفتن پیش مأمون گفتن که ما پیش علی ابن موسی بودیم، خواستیم امتحان کنیم او را، این مسئله را رو عرضه داشتیم ببینیم که او نسبت به تو حسن نیت داره یا نه. دیدیم نه نه حسن نیت داره. شما بهش گفتیم بیا با ما همکاری کن که مأمونی بکشیم، ما را رد کرد، ما را ترک کرد. و بعد حضرت رضا در ملاقاتی که با مأمون کرد که مأمون هم سابقه ذهنی داشت قضیه را ترک کرد، گفت اینا آمدن و دروغ میگن، جدی میگفتن و جدی میگفتن. بعد حضرت فرمود مأمون که از اینا احتیاط کن. مطابق این روایات علی ابن موسر رضا خطر فضل ابن سهل را از خطر مأمون بالاتر و شدیدتر میدونسته. پس همون کسی که ابتکار این ولایت عهد را به اصطلاح بنابراین فرد که اینا هیچ کدوم قطعی نیست از کرده، اینا دیگه از از متشابهات تاریخه، ولی قسمت‌های از روایت اینجا رفاعت میکنه. این ولایت عهدی که به دست این مرد ابتکار شده است، حضرت رضا این خطرناک میدونه، میگه عاقبتش خیلی اینا نیت سوی در کار اینا آمدن من رو وکیله قرار بدن برای برگردوندن ایران از اسلام به مجوسیگری. خوب پس اینا دیگه ما روی فرد همه صحبت میکنیم. اگر ابتکار مال فرد باشه و واقعا شیعه باشد اونجوری که مورخین اروپایی بعضی ها گفتن، حضرت رضا باید با فضل همکاری میکرد علیه مأمون. اگر این روح زردشتیگری بوده برعکس باید همکاری بکنه با مأمون علیه اینها، کلک اینها کنده بشه. و روایات ما این دوم رو تأیید میکنه، روایات ما این دوم رو بیشتر تأیید میکنه. یعنی فردان ابتکار مال فضل نبوده، ولی در این که حضرت رضا با فضل میانه خوبی نداشت و حتی مأمون را میترسند از خطر فضل، از نظر روایات ما امر مسلمه. یه مسئله دیگر با اینه که خب یه فضیه دیگر اینه که نابازه ابتکار مال فضل نبوده، ابتکار مال خود مأمون بوده. اگر ابتکار مال خود مأمون بوده، مأمون چرا این کاری را کرد؟ آیا خود نیت داشت یا سوء نیت داشت؟ اگر حسن نیت داشت تا آخرش باقی بود در حسن نیت، یا وسطا تغییر نظر پیدا کرد. این که بگیم معمول حسن نیت داشت تا آخرش هم باقی بود در حسن نیت خودش، یه حرف غیر قابل قبولی است. هرگز چنین چیزی نبوده. حد اکثر اینه بگیم در ابتدا حسن نیت داشت ولی در انتها تغییر نظر و تغییر عقیده داد. از کردیم که شیخ صدوق و ظاهرا شیخ مفید هم، شیخ صدوق در این کتاب عیون اخبار رضا عقیدش اینه که مأمون در ابتدا حسن نیت داشت، واقعا نظری کرده بود در اون گرفتاری شدیدی که با برادرش امین پیدا کرد، نظر کرد که اگر خدا او را پیروز بکند بر برادرش امین، خلافت را به عهدش برگردونه. این که حضرت رضا امتناع کرد از این بود که میدونست که این تحت تأثیر احساسات آنی قرار گرفته و بعد پشیمان میشه، شدیدم پشیمان میشه. یعنی در خود این از اول یه سیاستی بوده. البته بیشتر علما اینو معتقد هستن که از اولش هم حسن نیت نداشت. با شیخ صدوق اینا موافق نیستن، میگن از اولش این آدم حسن نیت نداشت، یه نیرنگ سیاسی بود. حالا نیرنگ سیاسی چی بود؟ آیا میخواست که نهضت‌های علویین رو به این وسیله بخواباند؟ و آیا میخواست به این وسیله بدنام بکنه حضرت رضا را؟ چون اینها در کنار که بودن به صورت یک شخص منتقد بودن، خواست بیار داخل دستگاه بکنه و بعد ناراضی درست بکنه، همینجوری که در سیاست ها احوال این کار میکنن، برای اینکه یک منتقد فعال وجیه المله را خرابش بکنن، میان پسی را بهش میدن و بعد هم در کار خود او خرابکاری میکنن، از یه طرف پس بهش میدن، از طرف دیگه در داره کارش اخلال میکنن، تا بعد همه کسانی که به او طمع بسته بودن ازش برگردن. در روایات ما این مطلب هست که حضرت رضا در یکی از سخنانش به مأمون گفت، گفت من میدونم تو میخوای من خراب کنی به این وسیله. که مأمون عصبانی شد، ناراحت شد، گفت یه حرفا چی تو داری میزنی؟ چرا این نسبت ها به من میدی؟ چرا فلان چرا فلان بیا؟ با خوب، حالا ما در تمام این فرضها، در یک فرض البته وظیفه حضرت رضا همکاری شدید بوده و همون فضل و اون فرض این که فضل و شیعه بوده و افتکار دستش بوده، بنابراین ایرادی به حضرت رضا از این نظر نیست که چرا ولایت عهد قبول کرد. اگر ایرادی باشه از این نظر چرا جدی قبول نکرد قضیه را؟ ولی خوب ما باید از همینجا بفهمیم که اون قضیه به اون شکل نبوده، از که اون یه فرضیه است که عملا گفته است. وقتی که ما میبینیم حضرت رضا، حالا از نظر یک شیعه نمیگیم، ما از نظر یه آدم به اصطلاح بی‌طرف میگیم، حضرت رضا یا مرد دین بود یا مرد دنیا. خب اگر مرد دین بود، باید وقتی که میبینه چنین زمینه فراهم شده همکاری بکنه. اتومبیل پیکان 32641 دار گرفته نبود. خب اگر مرد دینم بود، خب باید با او همکاری میکرد. مرد دنیا بود، باید با او همکاری میکرد. از اینه که حضرت همکاری نکرده به او را ترک کرده، دلیل بر اینه که این فرد غلط است. باید این فرد صرف نظر میکنه. اما اگر اون فرد این باشه که ابتکار مال ضروریات دین است و او قصدش قیام علیه اسلام بوده، صد درصد کار حضرت رضا صحیح است.
صد درصد صحیحه. یعنی آمده یه راهی رو انتخاب کرده در میان دو مقصده، در میان دو شر، اون شر کوچکتر رو انتخاب کرده و در اون شر کوچکتر هم خودش رو اونچنان در اون به حد اقل ممکن بارش امکاری کرده. اشکال بیشتر در اونجاییست که بگیم ابتکار مال خود مأمون هست. اینجاست که شاید اشخاصی بگن که وظیفه حضرت رضا این بود که وقتی که مأمون او رو دعوت میکنه به همکاری و سوء نیت هم داره در این همکاری، حضرت رضا باید اینجا مقاومت بکنه. میگه که من تو رو میکشم، بگه بکش. باید حضرت رضا مقاومت میکرد و بعد به کشته شدن از همون ابتدا راضی میشد و حاضر میشد که او رو بکشن و به هیچ وجه همون ولایت عهد ظاهری و تشریفاتی و نچست را باز هم انجام نمیدن. اینجاست که آیوب باید قضاوت کنن که آیا جریان همین جوره؟ باید همین کار میکرد یا باید قبول میکرد؟ ببینید یه مسئله ایز از نظر شرعی، از نظر شرعی ما میدونیم که خود را به کشتن دادن یعنی کاری کردن که منجر به قتل میشود، این جایز است، جایز می شود. اما در یک شرایطی که اثر کشته شدن بیشتر باشد از اثر زنده موندن، یعنی امر دایر است که یا کشته شود و یا مثلا مقصده بزرگ را متحمل بشه، مثل قضیه خود امام حسین دیده، مثل قضیه خود امام حسین. از امام حسین بیعت میخواستن برای یزید و برای اولین بار هم بود که مسئله ولایت عهد را معاویه عملی کرد. حضرت رضا، حضرت امام حسین کشته شدن را بر این بیعت کردن ترجیح داد و به علاوه حضرت امام حسین در یک شرایطی قرار گرفته بود که دنیای اسلام احتیاج داشت به یک بیداری، به یک اعلام امر به معروف و نهی از منکری ولو به قیمت خون خودش باشه و این کاری کرد و نتیجه‌ای هم گرفت. اما آیا اینجا همین جور بود؟ یعنی واقعا برای حضرت رضا جایز بود در اینجا که در میان یکی از دو راه قرار گرفته، یه وقتی کسی در یه جایی میرسه که بدون اختیار خودش رو میکشن، مثل قضیه مسمومیت که البته باید قضیه مسمومیت هم عرض بکنید، قضیه مسمومیت از نظر روایات شیعه این مطلب قطعی، ولی از نظر تاریخ این قضیه قطعی نیست، نه از نظر تاریخ اسلام نه از نظر غیر اسلام. بسیاری از مورخین، حتی مورخین شیعه مثل مسعودی، مسعودی مورخ شیعی است در دیده بسیاری از علما، و او عقیده اینه که حضرت رضا به اجل طبیعی از دنیا رفته و کشته نشده. حالا قرار عقیده معروفی که الان میان شیعه هست به اینه که مأمون مسموم کرد. خیلی خوب، انسانی وقتی از شرایطی قرار میگیره که بدون اختیار خودش مسموم میشه، ولی یه وقت در شرایطی قرار میگیره میان یکی از دو امر مختار است، مخیر است، خودش باید انتخاب بکند یا کشته شدن را یا اختیار این کار را، خب نگید عاقبت همه میمیرم. خیلی واقعا اگه من ببینم که امروز غروب میمیرم، همین امروز غروب من میمیرم، یقین دارم غروب میمیرم، ولی الان من مخیر میکنم میان انتخاب یکی از دو کار یا کشته بشم یا کلانکار انتخاب بکنم. اینجا من میتونم بگم آقا من که امروز عصر میمیرم، من که غروب میمیرم، این چند ساعت دیگه ارزش نداره؟ نه، باز من باید حساب بکنم که در همین مقدار که من میخوام زنده باید که میتونم من زنده بمونم، آیا اختیار اون طرف ارزش داره که من حیات خودم رو به دست خودم از دست بدم؟ حضرت رضا مخیر میشود میان یکی از دو کار، یا چنین ولایت عهدی را که من تعبیر میکنم به ولایت عهد نچست که از مسلمات تاریخ هست، یا چنین ولایت عهدی را بپذیرم یا کشته شدن که بعدم تاریخ بیاد رو محکومش بکنه. مسلم او رو باید به نظر من اون باید انتخاب بکنه، چرا او رو انتخاب نکنه؟ صرف همکاری کردن با عرض کنم که شخصی مثل مأمون، صرف همکاری کردن که ما میدونیم که این گناه نیست، صرف همکاری کردن، نوع همکاری کردن مهم است. خب ما میدونیم که در همون زمان خلفای عباسی با اون همه مخالفت شدیدی که ائمه ما با خلفا داشتن که صفوان جمال شطرش رو کرایه میده به هارون برای سفر حج و شیعه موسی بن جعفر است، میاد خدمت موسی بن جعفر، حضرت بهش میگه تو همه چیز خوبه الا یه چیزه، میگه چی آقا؟ میگه چرا شطرات کرایه دادی به این بابا؟ میگه من که کار بدی نکردم، برای سفر حج بود، برای کار بدی نبود. فرمود برای سفر حج هم فرمود که خب لابد که پس کرایه باقی مونده از تو. خب بله که بعد که بعد رو عرض کردم خب لابد چون پی دلت بشکافن، اگر یک بگه آقا هارون همین الان اگر از این بره راضی هستی یا راضی نیستی، اون تعدل دلت میخواد که اون طلب تو رو بده، بعد کشته میشه بعد میمیره، این مقدار تو راضی به بقا او هستی، خب تعدلش که همینجور بود دیگه، این طلب ما رو بده بعد از اون هر کشته میشه کشته میشه. فرمون همین مقدار راضی بودن به بقا یک ظالم گناه. این موسف جعفری است که به صفوان جمال در همکاری ها اینجوری حرف میزنه، این مقدار راضی به بقا هارون موندن کنن. حالا صفوان که صفوان کسی چه سوابق شیعه خالص هست ولی چه سوابق زیادی با هارون داره، فورا در هر چی که داشت کاش به اصطلاح کده چی بود دیگه، حمل و نقل دار بود، رفت تمام وسائل یک جا بود. بعد خبر دادن به هارون که صفوان هرچه به اصطلاح شطر و وسائل حمل و نقل داشته همه رو یه جا رفته فروخته، احضارش کرد، گفت چرا این کاری کردی؟ گفت والا دیگه پیر شدم، دیگه از کار موندم و دیگه نمیتونم، بچه هم خوب اداره نمیکنن، فکر کردم که دیگه از این کار به کلی صرف نظر بکنم، از شغل صرف نظر کرد، از شغل صرف نظر کرد. گفت نه راستش بود، گفت نه همین هم. هارونم خیلی زیرک بود، گفت میخوای بگم چیه قضیه؟ گفت من فکر میکنم موسی بن جعفر به تو اشاره کرده بعد از اینکه تو با من این قرارداد معامله رو بستی. گفت نه حرفا نیست، تو بی خود این کار نکن، اگر اون ثوابتی که من با تو دارم ثوابت چندین ساله نبود، همینجا دستور میده گردن که بزن. خب همینها که همکاری را تا این حد نهی میکنن و ممنوع میشمارن، در این حال اگر کسی همکاریش به شکل این باشه که برود در اونجا ولی همکاریش به نفع جامعه مسلمین باشه، یعنی اونجا که میرود از چیزها بکاهد، از مظالم بکاهد، از شرور بکاهد، یعنی فعالیت بکنه در جهتی که در جهت هدف و مسلک خودش، نه اون کاری که جمع صفوان و جمال کرد شدرش کرایه دار، اون فقط تأییده، فقط همکاری است. اما یه وقت یه کسی میرود یه پست را در دستگاه ظلم اشغال میکند برای اینکه از این پست و از این مقام حسن استفاده بکنند. این همون چیزیست که فقه ما اجازه میدهد، سیره ائمه اجازه میدهد، قرآن هم اجازه داده. حضرت رضا بعد یه بهش اعتراض کرد، آقا تو چرا همین مقبر اسمت آمد جزء اینها؟ فرمود که من پیغمبران شأنشون بالاتر از یا اوصیای پیغمبران بخوا پیغمبران. فرمود که یک پادشاه مشرک بدتر از یک پادشاه مسلمان فاسق. گفتم پادشاه مشرک. گفت پس چرا یوسف صدیق خودش تقاضا کرد؟ ها. و بعد اون کسی که همکاری رو با تقاضا بکنند بالاتر است یا کسی که به زور بهش تحمیل بکنند؟ گفت اون کسی که با تقاضا بشه. گفت یوسف صدیق پیغمبر عزیز مصر کافر و مشرک بود و یوسف خودش پیشنهاد کرد، تقاضا کرد، گفت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی، چون پستی رو میخواد اشغال کنه که از اون پست استفاده کنه. پس صرف این که من آمده این ایراد نشد به من. تازه کار من، او کافر بود معمول مسلمان فاسقی، او پیغمبر بود من وسیع پیغمبر هستم، او پیشنهاد کرد من مجبور کردم در این کار. صرف این قضیه که نمیشه تو مورد ایراد واقع بشه. اومد حضرت موسی جعفری که با صحبان جمال که صرفا همکاری میکنند و جز همکاری وجودش اثر یعنی وجودش فقط دنف اون هاست، او را شدید مر میکنه از این که چرا تو اجاره میدی شطرات رو با هارون. ولی علی ابن یقین را که محرمانه باش سر سری دارد و شیعه و کتمان میکنه تشیع و خودش را تشویق میکنه، میگه حتما تو این دستگاه باش ولی کتمان کن کسی نه را تشیعه هستی، وضوع را مطابق وضوع اونها بگیر، نماز را مطابق نماز اونها بکن، مخفی کن و اشد به مراتب مخفی کن تشیع خودت را، اما باید تو دستگاه که بتونه کار بکنی. این همون چیزی که همه منطقه ها اجازه بیده. هر آدم با مسلکی به افراد خودش اجازه میده که با حفظ مسلکش به شرط این که هدفش کار برای مسلک خودش باشه نه برای طرف، یعنی اون دستگاه رو استخدام بکند برای هدف خودش نه دستگاه او رو استخدام کرده باشه برای هدف خود دستگاه، شکلش فرق میکنه. صرف این کسی جز به دستگاه باشه که خب دو نفر جز دستگاه هستن، اینا خیلی فرق میکنه. یکی جز به دستگاه است، نیروی این صرف منافع دستگاه میشود. یکی جز به دستگاه است، نیروی دستگاه را از کنم در جهت مصالح و منافع و اون هدف و ایدهی که خودش داره استخدام میکنه. به نظر من اگه کسی بگنه این مقدار نباید باشه، این مقدار نباید باشه، این یک تعصب و یک جمود بیجه هست، یک تعصب و یک جمود بیجه هست. همه ائمه اینجور بودن که از یک طرف شدید همکاری با دستگاه خلفا و بنی امیه و بنی العباس را نهی میکردن و هر کسی عذر بیاورد که آقا بالاخره ما نکنیم کس دیگه میکنن، گفت همه نکنن، این که عذر نشد، این میگه آقا من نکنم دیگری میکنن، نخیر وقتی هیچ کس نکنه کار اونها خلاص میشه. ولی به افرادی که اون چنون اینها افراد مسلکی بودن که به اون تو دستگاه خلفای امیه و عباسی که بودن در واقع دستگاه را برای هدف خودشون استخدام میکردن، اون داره تشویق میکردن. چه تشویقی؟ مثل همین علی ابن یقین یا ابن بزیر، اسماعیل ابن بزیر. اونش اون وقت روایاتی که ما داریم در مدح و ستایش چنین کسانی، اون روایات هم حیرت آور، یعنی اینها را در ردیف اولیاء الله درجه اول بیان کردن. روایتش رو شیخ انصاری در مکاتب نقل کرده. در مسئله ولایت جائر یه فقه، یک مسئله ما داریم در فقه به نام ولایت جائر، یعنی قبول پست از ناحیه ظالم.
از ناحیه انسان. قبول خود از ناحیه انسان چی حد ذات حرام، ولی فقها ها گفتن همینی که دستی حد ذات حرام است در یه جاها مستحب میشه و در یک جاها واجب میشود. نوشتن اگر تمکن از امر به معروف و نهی از منکر، میدونید چون امر به معروف و نهی از منکر یعنی خدمت در واقع، اگر تمکن از امر به معروف و نهی از منکر متوقف باشد بر قبول پست از ناحیه ظالم، واجب از این رو بزنید. منطقم همین رو قبول میکنه. شما اگر نقدیدید یه کاری را پیچه رسید تو خونه تو خدیدید، ولی فرق اگر بکنید شما اگر بپذیرید میتونید در جهت اون هدف خودتون کار بکنید و خدمت بکنید، نیروی خودتون رو تقویت کنید و نیروی دشمنتون رو تضعیف کنید. خب بهتون میکنم بپذیرید دیگه. من خیال نمی کنم صاحبان مسلک دیگر، اهل مسلک های دیگر، همون هایی که مادی و ماتریالیست و مثلا کمونیست و یه حرفا هستن، اینجور به اصطلاح ولایت را، یعنی اینجور قبول شغل را از دشمن خودش، از ضد خودش انکار بکنه. میگه برو بپذیر، ولی کار خودت برو بکن. ما میدونیم که ما میریم حضرت رضا در مدتی که ولایت عهد را قبول کرد کاری به نفع و اونها صورت نگرید، به نفع خود حضرت صورت گرید، بیشتر سفر مشخص کرد و تازه حضرت در پست ولایت عهدی به طور غیر رسمی شخصیت خودش ثابت کرد که هیچ وقتی ثابت نمیشد. ما احتجاجات و یعنی شخصیت علمی به اندازه ای که توی ائمه شخصیت علمی حضرت رضا و حضرت امیر ثابت شده، شخصیت علمی و حضرت صادق هم در یه جهت دیگری، شخصیت علمی هیچ امام دیگه ثابت نشد. حضرت امیر به واسطه همون 14 سال خلافت اون خطبه ها و اون احتجاجات اینا که باقی بود، حضرت صادق هم به واسطه اون مهلتی که جنگ بن العباس و بن امیه با هم دیگر به وجود آورد که حضرت حوزه درس 4000 نفری تشکیل داد، حضرت رضا بریم 4 سباه ولایت عهد، همین 4 سباه ولایت عهد و اون خاصیت علم دوستی مأمون و اون جلسات عجیبی که مأمون تشکیل میداد و از مادیین گرفته تا مسیحی ها تا یهودی ها تا مجوسی ها تا صابعی ها تا بودایی ها، علمای همه مذاهب رو جمع میکرد و حضرت رضا رو میابود و حضرت رضا با اینها صحبت میکرد و واقعا حضرت رضا در اون مجالس هم که اینا هست که در کتاب های احتجاج هم شخصیت خودش ثابت کرد، هم به نفع اسلام چقدر کار کرد و خدمت کرد. در واقع از پست ولایت عهد استفاده غیر رسمی کرد، اون شغلها رو نپذیرو و یه استفاده این چنینی هم کرد. ما دیگه اینجا از دیگری الان نداریم. آقایان اگر سوالی دارن بفرمایید، این بحث ما بیاد نظر من تمام شده است، مگر آقایان سوالاتی بکنن که باید احتیاط باشه که در بارش بحث کنیم.
یزید رو به ولایت عهدی انتخاب کردن همه مخالف بودن، نه من خاطر اینکه یزید یه شخص فاسد بود، اساسا با عهد ولایت عهدی مخالفت میشد. ما چجور شد که در ولایت عهدی در زمان مأمون این ایراد رو نداشتیم؟
اصلا که در اون اولا که میگید مخالفت میشد، نه اونچنان هم مخالفت نمیشد زیاد، یعنی اون وقت هنوز به خطرات این مطلب دیگران توجه نکرده بودن، فقط یه عده کمی بود که توجه میکردن به این قضیه و این بدعتی بود که برای اولین بار در دنیای اسلام به وجود آمد، برای اولین بار به وجود آمد.
و علت اون اکثر عمل بسیار شدید امام حسین هم برای همین بود که بی اعتباری این قضیه و بدعت بودن این قضیه را و حرام بودن این کار را مشخص که حضرت همشون دیگه در دوره های بعد این به اصطلاحی که جنبه مذهبی خودش از دست داده بود همون شکل ولایت عهدهای دوره دوران قبل از اسلام را به اصطلاح تعیین کرده بود که پشتوانش فقط دور بود دیگه جنبه اسلامی به اصطلاح نداشت و علت مخالفت حضرت رضا هم با قبول ولایت عهدی خب یکیش همین بود که در کلمات خود حضرت هست که حضرت نمیخواد عنوان ولایت عهد رو بپذیره اصلا خود این عنوان ولایت عهد کار چرندی بود و کار غیر قبول چون معنی ولایت عهد معنیش این حق مال من و من فلان زید را برای جانشین خودم انتخاب میکنم و همون بیانه که حضرت فرمود که این مال توست یا مال غیر و اگر مال غیر تا حق نداری بدی رو شامل ولایت عهد من بسته هست
آقای دکتر عالی یه فرضی فرمودم که اگر فرض ابن سعد شیعی واقعی بود مصلحت بود که حضرت در ولایت عهدی با ایشون همکاری بکنن و بعد دست مأمون و اصلاح